بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب احیاء المواد، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فمنها الطرق وفائدتها في الأصل الاستطراق، والناس فيها شرع بالنسبة إلى المنفعة المأذون فيها، ويمنع من الانتفاع بها في غير ذلك المذكور، وهو الاستطراق مما يفوت به منفعة المارة لا مطلقة. يجوز الجلوس بها للبيع والشراء وغيرهما من الأعمال والأكوان إلا ما أسعى. فمان یکی از اماکن امور خمسه مشترکه که فرمودن در ضمن پنج چیز ذکر می شود، مسجد بود و مدرسه و رباط، دوتا منها سومیش طرق، حالا اگر رباط هم یکی حساب بکنیم. رباط را در تحریر امام ما عرض کردیم کاروانسراهایی که برای حیوانات اینا چیز میگه، اونجا معنا کرده است که رباط اونیست که ساخته میشه در طرق برای نزول فقرا و ضعفا، اونهایی که نمیتونن منزل کرایه کنند و فلان. سابقا کاروانسراهایی درست میکردن که فقرا و مساکین وارد میشن، دیگه نه مثلا مسافرخونه و کرایه و فلان. این در تحریر اینجوری معنا شده، نتیجتاً تقریبا. لیکن خب اونه که چیزه نیست که برای حیوانات درست میکنند یا برای، در تحریر معنا شده است که یعنی اماکنی که برای فقرا و مساکین و ضعفا و اینا درست میشه. خب از جمله اینها بفهمان طرق است، از جمله اماکن مشترکه طرق. طرق جمع طریق است، طریق به معنای راه است، صراط راه است، طریق به معنای راه است. چند لفظ است که همه اینا به معنای راه آمده است، بفت هر کدوم به یک اعتبار. راه هایی که ساخته شده است، این غرض از ساختن این جاده ها و این راه ها و اینها این است که مردم راه برن. حالا کسی برد همونی را که برای خاطر اون راه رفتن مردم درست کرده است، یه کار دیگری ازش بکشد، یه استفاده دیگری بکند، این جایز نیست. چنانچه امتیاز بعضی بر بعضی اینم میفهمان درست نیست. الناس فیها شرع، یعنی همه مردم در این استطراق طلب راه باشد مساوی هستند، و نمیشه گفت که مثلا فلون قبیله، فلون طایفه، پیرها، جوانها، مردها، زنها، غنیها، فقیرها، اینا دیگه نداره. انسان که دارای این اصناف است. این طرق جعلش برای استطراق، و مردم هم مسلم، کافر، همشون در بهره برداری از این راه میفهمان مساوی است. چنانچه غیر استطراق سایر منافعی که از این راه میخواد برده شود دو قسم است. یک قسمش این است که مزاحمت با مارین و آبرین عبور کنندگان، مرور کنندگان ندارد. فرض کنید کنار جاده ای کسی نشسته سوال میکند از شام چیکاره، هرکی رد میشه یه چیزی، خب این مزاحمتی برای استطراق نداره. اما اگر چانچه به مقداری از فضا را پر بکند که مزاحمت با استطراق دارد، می فهمان که نشستنشو لاجایز نیست. چنانچه اگر اجناسی را پهن بکنند در دو طرف جاده که مردم در مزیگه بیفتند از حیث راه رفتن، مانع راه بشن، سد راه بشون، میفهمان جایز نیست. اما اون مقداری که مزاحمت ندارد و ضرری بر مار را ندارد، میفهمان جایز است. و البته این میفهمان که مردمان که راه میرن دو جور راه میرن، یک قسمش است که مستقیم میخواد بره، یک قسمش است که اونجا میرسد باید بپیچن. این مقدارش ضرری نداره که بگیم چرا مستقیم راه رفتن مردم و جلوش را گرفتی، مثلا این در وسط راه یه چیزی گذاشته که مردم اونجا میرسن باید یه قدی بپیچن به اون وقت. میفهمان این مقدار هم از قدیم الایام معمول بوده و هم ضرری ندارد. و اما به کلی سد راه بشود اون ممنوع است، و الا پیش خوردن و یه قدی مثلا منحرف شدن و بعد راه افتادن، این مقدارش ضرر ندارن. مگر بعض چیزها هست که باید مستقیم بره. الله فرض نماید که این ماشین های این داره های وسط خیابون خطاشن های چیز این های باید ببیشه، آخرش تصادف میشه، این باید مستقیم تر خط آهن مثلا قطار آهن، خب اون باید مستقیم بره. این دیگه نمیشه بگیم خب اونجا مرسی بپیچ از همه تصادف میشه. اون چیزهایی که معمولش این است که باید مستقیم برود، این دیگه به حسب اختلاف ازمنه و امکنه مختلف میشه. اما اون جاده های قدیمی که حیوانات بودند و انسان ها بودند و باربری بود و حیوان بار میکردن، شطور و مثلا همار و چیزا، اینا میتونه آدم مثلا پیش بدهد از این وقت. اون وقت اگر جوری باشد که مانع از اصل استطراق باشد، میفهمان جایز نیست. و اما اگر مانع استقامتش باشد که یکدی باید پیش بخورد، این ضرری ندارد و این وقت حرام نیست آدم بگید که اونجا چرا اینجوری کردی که مردم باید کج بخورن مثلا اینطوری. اینم یکی از چیزهاست. اون وقت اگر چانچه اون راهی که دارد استطراق میکند داره راه میره، یکی کسی صداش کن، حالا بعد اون که صداش کرد رفت از جاده بیرون و با او کار داشت، یه حبش ساقط میشه. همینطوری که در اماکن مشترکه دیگر مفارقت از مکان موجب سقوط حق است، در استطراق طریق هم مفارقتش موجب سقوط حق است. و نمیتونه بگید که من رفتم اونجا برگشتم عرض کنم که این جزای من بود، من داشتم راه میرفتم تو آمدی گرفتی. نه، حق به مجرد مفارقت، حتی میفهمان اگر رحلی هم داشته باشد، چیزی داشته باشد، این حق نمیآورد. مثل مسجد نیست یا مثل مدرسه بنابر قولی که رحل داشته باشد و این مفارقت کرد، چه طول زمان باشد، چه قصر زمان، چه رحل داشته باشد، نرسته باشد، ظاهر عبارت مستعنی که میگه فعضا فارقه سقط تحق و میفهمان که بطلق. و منها از طرق، از جمله مشترکات خمسه طرق است. و فائدتها، فایده طرق، فل اصله، در اصل این راه که ساخته شده است، الاستطراق، طلب راه پیمایی به اصطلاح که آدم راه برد. و ناسو فیها شرع، اون مردم در این طرق مساوی هم به نسبت الی المنفعت المعزون فیها، مساوی هم نسبت به اون منفعتی که اذن داده شده است در اون منفعت، که همون استطراق باشد. و الا اگر یه دسته بگه ما نمیخوایم راه بریم، ما میخوایم اونجا کاسبی کنیم، درسته این منفعت دارد اونجا، آبرین زیاده و چیز میخرد، ولیکن این نه، نمیشه آدم میگه من حق خودم را کاسبی میکنم اینجا، راه نمیره. نه، راه رفتن فایده شه. پس اون فایده ای که معزون فیهاست در اون مساوی هم، نه در هر انتفاعی. و یمنع من الانتفاع به ها فی غیر ذلک، ممنوع میشود از انتفاع به اون طرق در غیر اینی که استطراق باشد، فی غیر ذلک المذکور که باید استطراق. مما یفوتو، اما در غیر این استطراق، با این قید که موجب فوت منفعت استطراقی بشد، از چیزهایی که فوت بشود به سبب او منفعت ماره، لا مطلقا، نه مطلقش، مطلق انتفاعات دیگر ممنوع باشد، نه. فلا یجوز الجلوس به حال البیع و شراء، پس جایز نیست نشستن به اون طرق برای فروختن و خریدن و غیر همامن الاعمال و الاکوان میخواد اونجا دراز بکشه، آفتاب مثلا گرماش گرمش بشه یا سایه سردش بشه، خب این نمیشه، بجانی که این برای این جهت وضع نشده. و غیر همامن الاعمال و الاکوان اونجا بنشنه مثلا جوراب بافی کنه یا کاسه بیکنه، الا مع سعه، مگر با سعه اون طریق، اونجایی که لازرره، حیث لازرره الماره لو مرو، اونجایی که ضرری بر مرور کنندگان نباشد اگر مرور بکنند در طریق به غیر موضعه، یعنی غیر از این موضعی که این گرفته جای دیگرش ضرر بر اینها نداره. و لیس لهم حین اذن تخصیص الممر به موضعه، دیگه اونا هم نمیتونن سه مازد به خرج بدن، بگن ما میخوایم اونجایی که تو نشسته ای از اینجا عبور کنیم، خواهشو برو ما میخوام از اینجا عبور کنیم، یه خود اون وقتها برو، این میشود اینجوری، اگر چانچه مانع اصل سد راه نباشد، یعنی ساد راه نباشد، عرض کنم که این نمیتونن اینها به این بگن از این گوشه پاشو. و نیست برای اونها، یعنی برای مردم، چنین هنگام، یعنی هنگامی که ضرر ندارد، تخصیص الممر، اختصاص دادن محل مرورگاه را به موضعه، یعنی به موضع اون جالسی که ضرر به بقیه ندارد. اذا کان لهم عنهم اندوهه، هرگاه باشد برای مردم از اون ممر راه گریزی باشد، مندوهه یعنی راه گریز و راه فرار داشته باشد، یعنی اون وقتا بتونن برن. چرا؟ لثبوت الاشتراک علی هذا الوجه، برای اینکه اشتراک به این وجه ثابته، یعنی به این وجهی که یکیش نشسته یکیش راه میره، نه این ضرری به او دارد نه او ضرری به این، فقط این میخواد که اون جایی که این نشسته راه برد اینا دیگه جعل نکردن برای این جهت. و اتباق الناس علی ذلک فی جمیع الاسقاق، و همه مردم متفقن بر این، باقت نظر از این که الان مسلمونن یا غیر مسلمون، این مطالب عمومیه دیگه، در جاهای دیگه که غیر اسلام هم هست، خب اون جاده های عمومی را، خب بعضی ها هستن زو افا و فلا کنار گوشه ها نشستن، این کسی منعشون نمی کند این را. و اتباق برن مردم بر این، یعنی بر انتفاعی که ضرر برای مار ندارد، در جمیع ناحیه ها، از کار جمع سوق است، سوق به معنی ناحیه است، این اطراف، اطراف و بلاد، ولا فرق فی ذلک بین المسلمین، در این که جایز است انتفاع به طریق، بین مسلمان و غیر مسلمان فرقی نیست. چرا؟ لأن لأهل الذمه منهم آل المسلمین فی الجمله، برای اینکه برای اهل ذمه است که اهل کتاب باشن، از اون انتفاع چیزی که برای مسلمین است فی الجمله، یعنی مادامی که از شرایط ذمه بیرون نرفتند و حکم کفار حربی را پیدا نکردند، اشتراک با مسلمین دارند در این انتفاعات عمومی، مثلا جاده درست کردن، پل درست کردن، ماشین را به حالا ماشین مسلمون باشه، حق جلوگیریش ندارن، مگر اینکه محارب باشد یا اینکه اهل ذمه است و عمل به شرایط ذمه نمی کند. فاذا فارق المکان الذي جلس فيه، پس هر یا این شخصی که در یک گوشه نشسته کسب میکند و ضرری به مار را ندارد، مفارقت بکند اون مکان آنچانی که نشسته است در او برای بی و غیر بی، بطل حقه مطلقا. چرا؟ مطلقا یعنی چه؟ رحل داشته باشد چه نداشته باشد، لأنه کان متعلقا به کونه فیه، برای اینکه این متعلق، لأنه بجای حق متعلق بود به کونه فیه، یعنی بود این حق آور بوده، نه اراده بود، اینی که از اینجا مفارقت میکند ولو اراده بودن و عودت دارد، ولیکن خود بودش حق آوره و فرض است که بودش مبدل به نبود شده است، حقش ساقط میشه. مطلقا یعنی چه؟ رحل داشته باشد چه نه، چه قصد برگشتن داشته باشد، لأنه به جهتی که این حق بود متعلق به کونهی فیه، یعنی به بودن این شخص جالس در اون مکان، و غزاله اون کون زایل شده. و این کان رحله باقیا، گرچه رحلش باقی باشد، مثلا پارچه و چاد و شب و بساطش اونجا گذاشته، لاختصاص ذالکه بالمسجد، بقای رحل در مسجد است که برای عبادت این حقش باقیه، مادامی که رحلش باقیه، اونم با اراده عود و طول هم نزد و فلان. و اطلق المصنف فی الدروس و جماعتون بقای حقهی مع بقای رحله، لیکن مصنف در کتاب دروس و جماعتی از علمای دیگر میفهمان به نحو مطلق گفتن اگر رحلش باقیه حقش باقیه. حالا این به نحو مطلق گفتن، یعنی چه طول بکشد چه قصر زمان باشد چه طول زمان، همین اندازه که رحل باشد، یعنی این بساطش که اینجا چیز میفروخته بساطش هست، خودش گذاشته صندوق و صندوق گفت کرده گذاشته اینجا دوز نمیده، خودش رفت. حالا نمیشد این صندوق رو برداشت گذاشت کنار یکی دیگه بیاد صندوق بذارد. مصنف در کتاب دروس فرموده اینجوریه: و اطلق المصنف فی دروس و جماعتون بقاء حق، این شخص جالس للبی را در کنار جاده ها با بقاء رحلش، لقول امیر المؤمنین علیه السلام فرمود سوق المسلمین که مسجدهم، بازار مسلمان ها مثل مسجد مسلمان ها. تشبیه اقتضا دارد که همینطوری که مشبه به که مسجد باشد رحلش موجب بقاء حقه، مشبهش هم که سوق باشد رحلش موجب بقاء حقه. فرمود سوق مسلمین مثل مسجد. ذیل حدیث اومد دارد که فمن سبق الی مکانن فهو احق به الی الليل. اما ایشون که نقل فرموده برای اینکه این ذیلش محل استشعار نبود در اصل مطلب، که بازار مسلمین، خب اینم یه بازاریست دیگه، اینم یک بازار، بازار که اون نیست که الان اصطلاح که سرپوش باشه و تجارت خونه باشه، هر کسی که هر کجا کاسی بمیکنه بازاره، وقت این جز سوق مسلمینه. در رساله های عملیه علما از قدیم و جدید نیستن که گوشتی را اگر در بازار مسلمین میفروشن بازار مسلمین حجته، نه مراد نیست که این بازارهای سرپوش اینا تو خیابون هم قصاب که میفروشه بازار مسلمینه، اگه یه گوشه های مثلا یک کوچه بقالی قصابی هست اونم بازار مسلمینه. اون چی که خرید فروش میشود اسمش سوقه. اون وقت یکی از سوق ها همین کنار جاده هایش که خورده ایزارا میفروشن. اون وقت مصنف فرموده است که سوق المسلمین مثل مسجدشونه، یعنی همینطوری که در مسجدشون بقاء رحل موجب بقاء حقه، در بازارشون هم اینجوریه. و طریق و علی هذا الوجه به منزلت سو، راه به این وجه به منزله سوگه. حالا اینطوری که الان شهید سانی میخوام به منزله اونی که من عرض کردم، مثلا خود سوگه است دیگه، به منزله لازم نیست. اگر سوگ کنایه از خرید فروش اجناس باشد دیگه، ترتیب تشکیل دکون و با اینا نخواد، اما اونجای کاسی میمکنه اسمش سوگه. حالا برفت خود بازار مردم اسمشان نگذارن، به منزله بازار هست. و سوگ و طریق علی هذا الوجه به منزلت سوگ، ولا فرق مع سقوطی علی تقدیرین. حالا چه بگیم در صورت رحلش حقش باقیه، یا بگیم که نه حقش ثابته چه رحل باشه چه نباشه، بنابر هر دو تقدیر فرقی بین تضرره. بگیم خیلی خوب، این آدمی که در کنار این مثلا خیابان ها اینجوری که وسط مردم عبور میکنن، در کنار این یه چیزی، یه صندوقی، یه مثلا قفسه، یه چیزی درست کرده، شبا گفت میکنه و میذاره میره. حالا اگر بگیم که خودش بذاره بره حقش ساقط میشه، یا بنابر قولی که رحلش برود حقش ساقطه، و اگر رحلش باشد حقش باقیه، در هر دو صورت در این جهت میفهمم فرقی نمیکنه که مشتریاش متفرق باشن یا متفرق نشن. بگیم خب این عادت داشت اینجا که کاسبی میکرد، مشتری های معینی داشت، اگه بگیم حقش ساقطه اونا متفرق میشن، گاهی بدهکارن گاهی طلبکارن، نمیدونن چجوری گاهی که بعضی از مغازه ها منتقل میشن مدت های تاپ رو میزنن، مثلا اعلام میزنن که ما منتقل شدیم کجا، یعنی اونایی که طلب دارن یا بدهکارن یا طلبکارن خب بدونن که تکلیفشون چیه. اون وقت این آدمی که از اینجا منتقل شده است و بگیم حقش ساقط میشه، حالا یا ما بقاء ما عدم بقاء رحل حق ساقطه که خود جمع، و یا بنابر قولی که شهید ثانی فرمودن بقاء رحلش هم باز چیزی نداره که حق بذاره بمونه، این وقت ضرر به این آدم لازم میشه. ضرر از ناحیه تفرق مشتری ها و آشنایان و قاعده لا ضرر، وقت بگیم اینجا میگیره لا ضرر و لا ضرر. ایشون میفهمان نه، این از اون ضررهایی که قاعده لا ضرر اینجا را شامل بشد، بگیم چون مشتری هاش متفرق میشن حقش ثابته، این ضرری نداره، یعنی ضرری نداره در اطلاق این حکم. ولا فرق مع سقوط حقهی علی تقدیرین، یعنی چه به تقدیر این که ما عدم بقاء رحل حقش ثابت بشد، چه به تقدیری که شهید ثانی فرمودن حتی با بقاء رحل حقش ثابت میشد، فرقی نیست بین تضررهی به تفرق معاملیه اون معامله گرهاش متفرق باشن و عدمه یعنی عدم تضرر و احتمله، لیکن مصنف در کتاب دروس احتمال داده است بقای اون حق را مع ضرر. حالا چه رحلش بمونه چه نمونه، گفته اگه مشتریهاش متفرق میشه این برای این ضرر دارد و قاعده لا ضرر میگن حکومت دارد بر همه ادله. اون وقت لعن ازهر المقاصد چرا ضرر داره؟ به جهتی که فرموده است که لعن ازهر المقاصد ان یورف مکانه لیقصده المعاملون، برای اینکه یکی از چیزهایی که جزء مقاصد عقلایی است و واضح است و آشکار است که این جزء مقصد حساب میشه، یکی از مقاصد عقلایی ها بدانند فلان کس دکونش کجاست. اینایی که با اون طرف معامله گری میکردن الان نمیدن پاشد رفت حقش هم که ساقط شد، اون وقت نمیشناسن این را، اون وقت این خودش ضرر مقصدی دارد، یعنی اون هدفی که مردم دارن یکی از اهداف عقلاییشون شناسایی هم دیگره که فرون کس در کجاست فرون کس در کجا، این شناسایی از بمیره. لأن از هر المقاصد از جمله هم نیست، آشکارترین مقاصد ان یعرف مکانه شناسایی بشود مکانش لیقصده المعاملون، تا اینکه معاملگرها قصد او را بکنن برن اونجا. الا ما طول زمان المفارقه، مگر اینکه مصنف فهموده است که از اونجایی که مفارقت کرده زمانش طول کشد و مثلا امروز نیامد فردا نیامد این هفته نیامد ماه دیگه نیامد، اینجا اون حقش ساقطه. لاستناد الضرر هینئذن الیه، به جهتی که اگر طول مفارقت شد ضرری که متوجه به این می شود مستند به خودشه، وقت قاعده لا ضرر اون ضررهای را برمی داره که مستند به شرع باشد نه مستند به خود انسان. مثلا اگه یک چیزی قیمتش 50 تومنه من عمدن می خرم 100 تومن، این قاعده لا ضرر نمی گیرد. چرا؟ برای اینکه خودم اقدام کرد. اما اگر چانچه نمی فهمیدم اینجوره که خریدم 100 تومن اون قاعده لا ضرر هست. پس فرق است بین اون جایی که انسان خودش اقدام بر ضرر بکنه لا ضرر و لا ضرار علی مسلمین یا فی الاسلام اینجا شامل نمیشه، و بین اون جایی که از طرف شرع ملزم باشد که بگیم که تو ملزمی شرعاً که حقت ثابت بشه یا حقت باقی بمونه، این الزام از قبل شرع قاعده لا ضرر برمی‌داره. اینجا را که طول زمان باشد میفهمون مستند به خودشه. لستناد الضرر چنه هنگام، یعنی هنگام طول زمان، الیه مستند به خود. وفی تذکره علامه هلی علیه الرحمه در تذکره قید بقاء حقه مع الرحله به بقاء النهار، فرموده است که رحلش اگر باقی بموند حقش باقیه تا غروب به بقاء النهار، مادامه که روز باقیه. مثلا ساعت 8 آمد، 2 ساعت کسی بکرد بعد بست و رفت تا فردا نیامد، این حقش ثابت. اما اگر رفت غروب آمد حقش باقیه، کسی دیگه نمیتوند اونجا، درسته که رحلش باقی باشه دا، کسی دیگه نمیتوند اونجا اشکال بکنه. و فی تذکره قیده بقاء حق این بایع و جالس کنار جاده را با رحلش مقید کرده به بقاء النهار. فلو دخل اللیلو، پس اگر شب وارد شد دیگه اوضاع دیگرگونه، فردا باید از سعگر حق دیگر را. فرو دخل اللیلو سقط حقو، چرا؟ محتجن بالخبر السابق، برای اینکه احتجاج کرده به همون ذیل خبری که فرمودن سوق المسلمین که مسجد هم فمن سبق الى مکانن فهو حقو بهی الى اللیل، میگه بازار مسلمان ها مثل مسجدشون است، پس کسی که سبقت بجوید به سوی یک مکانی اون سزاوارتر از تا شب. خب شب الا برای غایت دیگه، مثل مثلا و مثل بروس کن ورجو کن الال کعبه، از کعبه این به اون طرف ها دیگه مسک لازم نی، اقصد وجود کن و ایدیه کن الال مرافق، از مرفق به اون طرف ها دیگه این ما بعد غایت داخل ده ما قبل غایت نی. اینجا هم فهموده فهوه احد و بهی الاله، الاللیل بین است که جزء از اول شب که وارد شد نهار تموم شده، مثل ثم اتم الصيام الاللیل، قرآن مجید میفهمان اتم الصيام الاللیل، یعنی خود شب دیگه نباید آدم امساک بکنه و خودداری بکنه، جزء اول شب که الف الله اکبر رو مؤذن گفت شد الاللیل، وقت افطار جایزه. اینجا هم فهموده سوق المسلمین کمسده فبر سبق الى مکانه، فهو حق و بیه الاله، همون اول شب اول مغرب که اذان شروع شد حقش ساقطه. این هم فرمایش علامه حیث و قال فیه فمن سبقه، یعنی در ذیل حدیث سابق فرمود فمن سبقه الى مکانن فهو حق و بیه الاله. این هم فرمایش علامه. شهید ثانی می فهمان یشکل به ان روایت تدل به اطلاقها علی بقاء الحق الی اللیل. میگه شما اگه به روایت میخواید تمسک بکنید پس چرا بقاء ره را شرط میدونید؟ خب روایت که اطلاق برد چه ره داشته باشد چه نداشته باشد، این از کنم که باید بگیم حقش باقیه تا شب. و حالا که شما که علامه هستید میفهمید اگر رهلش باقی نما رهل نداشته باشد روز ما حقش ثابته. و حال اینکه پس به این روایت نمیشه تمسک کرد، بجن که این روایت میگه که تا شب اطلاقش رحل و عدم رحل را میگیره، و حال اینکه شما مقیدش کردید به بقاء رحل. میفهمان و یشکل این استدلال به ان روایت تدل به اطلاق خودش دلالت دارد بر بقاء حق الاللیل سوان کان له رحلون املا. خب پس این فرمایش علامه با اطلاق روایت جور نیست. و چیکار کرد؟ شهید ثانی می فهمان ولوجهو بقا و حقهی مع بقا رحله مالمیت الزمان. باید یکی از این قیود را بزنیم، بگویم که اگر رحلش به کلی مردشت برده هیچی حقش ساقطه، و اگر چنانچه رحلش باقیه حقش باقیه مادام که طول زمان نباشه، خیلی طول ندهد ولو رحلش باقیه، یا اینکه نه اینی که در کنار جاده این را گذاشته حالا مثلا دیروز این شلوغ پلوگی نبود از امروز به بعد بناشته از کجا رازم میاد بیاد، این کنار ضرر دارد به ماره ضرر دارد، این اگه ضرر به ماره دارد ولو طول زمان هم ندارد حقش ساقطه. این را باید بعد دارم بذار کنار جاده، آبرین زیاد شدن مسافرین مثلا زیاد شدن از این جاده زیاد عبور میکنن. شهید ثانی میفهمان اینجوری باید بگیم، یا باید بگیم که رحلش در صورت بقاء رحلش، یا باید بگیم طول نداد، و یا اینکه اگرم طول نداده ضرر به ماره نداشته باشد، اگه یکی از این دو قید باشد حقش ثابته. میفهمان که ولوجهو بقاء حق این بایع و جالس کنار جاده است با بقاء رحلش مالم یطول زمان، مادامی که زمان طول نکشد او یزر بالماره. این عطف بر مجزومه، یعنی مالم یزر بالماره، یعنی مادامی که ضرر به ماره نرسوند. ولا فرق فی ذلک بین الزائد عن مقدار طریق شرعا. البته در روایات دارد که طرق مثلا برای چی یا 7 ذرا یا 5 ذرا، اون زمانی که حیوانات را بار میکردن شترها و مثلا همار و چیزهای دیگه که بار میکردن به اندازه 3.5 متر، جاده 3.5 متری این میشه 7 ذرا، یا جاده 2.5 متری که پیاده روها میروند میشه 2.5 متر. مثلا برای پیاده روها میگفتن 2.5 متر جاده است، و برای سواره هایی که حیوانات دارند میبینند این میگفتن 3.5 متر. این هم میگفتن که حد شرعی در چون روایت هم داره که 7 عذرو یا 5 عذرو 7 عذرو یا 5 عذرو، لیکن خب این به حسب زمان و مکان الان خب مختلف میشه. این جاده هایی که هست اون مقداری که به حسب معمول اقلا یه ماشین میره یه ماشین برمیگرده، این نمیشه اون واشته تا اون برد اینجور. یکی میره یکی برمیگرده، اقلا این دو مقدار پهنا میخواد، این وقت بیش از مثلا چند متر میشه، وقت این به حسب اون جاها در دهات و قصبات و قرا و اون جاهایی که آمده شده همون حیواناته، حد شرعی طرق میفهمان همون 7 ذرا و 5 ذرا. وقت این در صورتی است که میفهمان کنار جاده بگه که از حد شرعی کنارتر باشد، ولی اون حدی که شرع مقرر کرده این حق نداره اونجا را بگیره. میفهمان که حالا ایشون میگه فرقی نداره، شهید ثانی میفهمان فرقی نداره. ولا فرق فی ذلک بین الزائد عن مقدار طریق شرعن، زائد از مقدار طریق باشد شرعن یا مادون اون طریق باشد شرعن که 5 عذرو است، یا اینکه 7 عذرو برای حیوانات. الا ان یجوز احیاء الزائد، مگر اینکه تجویز بشود احیاء زائد، یعنی زیاده بر اون مقدارم که مثلا بیش از 7 درا و 5 درا بگیم جایزه که جاده را توسعه بدن، مثلا فیجوز الجلوس و فیه مطلقا، پس جایز است جلوس در او مطلقا، یعنی در اون جاهره که زائد از مقدار طریق باشد یا مثلا احیا کردن از 7 درا و 5 درا زیادتره، در اونجا جایز مطلقا بنشیند و کاسبی کند. نشته و این اضر بالماره، و این اضر بالماره یعنی اون مقداری که شهر مقرر کرده اونجا را این نگرفته، زیادیش را ما تجویز کردیم که احیا بکرن، اون زیادی را رفته. الان مثلا معمول است که جاده ها را که میکشن در طرف شهردار هر شهری، طرفین جاده را یه مقداری من باب الاحتیاط مسدود میکنن، یعنی میگن اینجا کسی حق نداره دیگه، چی بفر ساختمون هم میخوان درست کنن، هم طرف راست جاده هم طرف چپ جاده یه مقداری برای جاده گذاشتن، که وقتی اگر مثلا آبرین و مارین زیاد شدن جاده را توسعه بدن، یه ساختمون خراب کردن، دکون خراب کردن، مغازه خراب کردن، لازم نشته باشه طرف اون مقداری که اسلام، بقیه را مثلا مغازه درست میکنن یا ساختمون یا کارخونه هرچی درست میکنن. اون وقت فرض این است که این حد شرعیش فعلا این جاده‌ای که آمده شده این هیچی شما گرفته، اون جایی که از باب احتیاط زیادی احیا کرده این اونجا گرفته، اونجا میفهمان چه ضرر داشته باشه برای ماره، چه ضرر داشته باشه جایزه کاسبی کنه، چون فرض این است که الان میفهمان که ولا فرق فی ذلک بین الزائد عن مقدار طریق شرعا و ما دونش الا ان یجوز احیاء زائد یجوز الجلوس در اون زائد مطلقا، مطلقا نوشته است که وین اضر بالماره و حیث یجوز له الجلوس، اون جاهایی که جایز آدم بنشینه یه خیمه کوچولو هم سایبان درست کنه که زیر اون سایبان کسی بکنه، اونم میفهمان جایزه. یجوز تظلیل علیه، سایبان بر سرش بیندازه به مالای زر رو بالماره، به اون مدایی که ضرر به ماره نداشته باشد، اما ساختمون درست کنه این جایز نیست، دون تسقیف سقف درست کنن جایز نیست، یعنی اون جاهاره که برای اماکن عمومی جعل شده است اونجا نمیشه آدم بیاد دکون و مغازه و اینا درست کنه. یادم از زمان مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه، اون مرحوم تولیت سابق رحمت الله علیه، ایشون بی خبر یه نمیم 100,000 200,000 یه میلیون آجر آورده بود ریخته بود پشت این صحن حضرت معصومه که الان اونجا که تلفن و تلگراف این حرفا هست، اونجا کود کرده بودن. آقا هم درس تشریف می آوردن، عرض کنم که از اینجا عبور میکردن میرستن از سر بالا سر، پرسیدن آجا برای چی آوردن، گفتن این آوردن اینجا پشتش میخوان دکون درستن، فرمود تا بر میگردم آجا باید که برداشته شود، تا برگشتن چند تا ماشین گرفتن با سرعت تمام آجا بردن که آقا بر میگردد ببینه اینجا آجر نیست، به طوری که غضب نکند ناراحت. فرمود اینجا جای اماکن عمومیه، مسلمان ها ایام عاشورا اینجا عزاداری میکنن، سینه میزنن، مردم جمع میشن، خب الان این میدون ها نباشه که نمیشه، نمیشه هر کجا که میدون آدم برد سقف درست کند و یه چوب بند درست کند و بعد یه مسقف درست کند، سقف درست کند، اینا مال عموم مردمه، عموم مردم اختصاص به شخصی دون شخصی، حتی حاکم هم خودش حق نداره این کارو بکنه، به جهتی که حاکم در اون مقداری میتونه تصرف بکنه که ضرر عمومی نداشته باشد، و خود جعل حاکم برای این است که مصالح عمومی را در نظر بگیرد، نقض غرض لازم میاد. وقت بنابراین عرض کنم که این جاهایی را که میادین عمومی که مردم اجتماع میکنن، حالا فرض کنید که در تهران اون میدونهای بزرگ بزرگی که هست، میدان چی و میدان چی، حالا اونجا مردم ساختمون درست کنه نمیشه، به جنبی گاهگاهی که میخوان اونجا اجتماع کنن جمعیت لازم دارد، جمعیت باید جمع بشه اونجا، نمیشه اونها هم شرعن هم عرفن و هم به حسب قوانین دنیویش بین المللیش اینجوریه که نمیشود که جاها را که اماکن عمومیه انسان مزاحمت بکنه اشغال بکنه، لذا ایشون میفهمن که سقف نمیشه درست کنه، اون جاهایی که کنار جاده است انسان ورداره یه دکونی بسازد و با اینکه در معرض این است که جاده توسعه پیدا کنه اینا ممنوعه، الان هم قانونا ممنوعه سقف و مخ و اینا در کنار جاده هایی که پیش بینی شده برای توسعه جاده نمیگذارن. میفهمن که به مالا یزور دون تسقیف و بناء دکت دکون درست بکنند و غیره الا علی الوجه المرخص فی الطریق مطلقا، مگر بر اون وجهی که ترخیص رخصت داده شده است در راه مطلقا، یعنی اونایی که میخوان بنشینن به مقدار نشستنش فلان سایبانی فلان. وقت تقدم نوشته است فی کتاب صلح، وقت در کتاب صلح در جلد اول اونجا مقداری فرموده این وقت تقدم و کز الحک فی مقاعد الاسواق، در محل نشستنگاه های بازارها که مقاعدش مباح است، در مقاعد اسواقی که مباح است فقط قعودش جایزه، و الا یه کسی بیاد که بگه خب این تیکه را که هیچ کس نه را میده چی، من اینجا یه سقفی درست میکنم، جایز نیستیم. و کذافی حکم در مقاعد اسواقی که مباح است، ولم یذکر المصنف هنا، بله ولم یذکرها، ذکر نکرد این مقاعد اسواق را مصنف در اینجا. و سر رفع دروس به الحاق ها به ماذکره فی حکم تریم، تصریح کرده در کتاب دروس به الحاق مقاعد اسواق به اون چه که ذکر شد در حکم طریق، یعنی اینم باز فقط نشستنش و فناش عیب نداره، اما سقف و اینها عیب نداره، تزلیل هم عیب نداره، اون سایبون آدم مثل سایبون است که آدم دست میگه این شرط را زود میشه خاموش که، اما ساختمون را نه حق نداره. و منها المیاه المباحه، از جمله اماکن مشترکه آبهای مباح، مثل میاه العیون فی المباح، چشمجاتی که از کوها می جوشد خود به خود آب را می افتد، برفهایی که آب می شد تو رودخانه ها را می افتد، سیلهایی که جریان پیدا می کند در مجراهای عمومی جریان دارد، اینها را می گن میاه مباحه. و میاه مباحه یک مشین است که هر کس اونجا را اشغال کرد و حیازت کرد مالک می شد، که میاه العیون مثل آبهای چشمهایی که در کوه‌ها هست در مباح، و آبار المباحه چاهایی که مباح است. آبار قاعدش نیست که بگن ابار، به جهتی که آبار جمع بئره، بئر اولش فاعل فعله، عین الفعلش همزه است که وسطه، اون وقت بئر را خواسته باشیم جمع بنا کنیم باید بگیم ابار، ولیکن آبار میگن قلب است، قلب مکانی شده، در شرح نظام مفصل گفته اینا. این از کنم که فاعل فعل را گاه وقتا میارن جای عین الفعل، عین الفعل را میارن جای فاعل فعل، مثل جائن جائیون میگن اصلش جائعون بوده، اشیا که میگن اشیا یه مقدمه بر همزش و همزه مقدم بوده. یه مثال هایی در شرح نظام داره که یه باب القلب مفصل اونجا از جاهای مشکل شرح نظام هم باب القلب بشه، اون وقت این جزء قلب به اصطلاح. آبار جمع ابر نی، جمع بره، اون وقت این چاهایی که مباح خود به خود آب میزنه بیرون و فلان، این هم جزء میاه مباح است. و الغیوث بارانهایی که در اجتماع میکنه در یه جاهای گودی جمع میشه، و در مکان مباح، بلا بارون اگه جمع بشه تو حیات مردم اون ملک صاحب حیات هم، کسی دیگه خواسته باشه بیا از اون آب بارون مردم ببره اجازه میخواد. در اماکن عمومی مثلا بیابونها، ول انهار الکبار یا نهرهای بزرگی که کسی تملک نکرده، کل فرات، آب فرات مثلا در کربلای معلا، و دجله در سامرا، و نیل اینا در مصر در چیه اون دجله دجله نیل و مصر و فران، و سگار لتی لم یجرها مجرن، و همچنین انهار کبار نیست ولیکن انهار سگاره، لیکن کسی او را جاری نساخته، خود به خود مثلا بارون میاد یه نهر صغیری آب میاد، و سگار لتی لم یجره ها، جاری نساخته اون سگار را جاری کنندهی به نیت تملک، اگر شق نهر بکنن مثلا این رود خانه ای که میاد، اگر یه دست رعیت ها برن یه نهری وسطه در بیارن، یه مقدار از اون آب را در میان نهر بیندازن که این نهر را خودشون درست کردند و اصلاح کردند و مثلا سمند و فلان اینا مالیدن که آب فرونره، یه تیکه از اون آب رو فقط جدا میکنن، این به قصد تملک این کار کرده باشن، دیگه اون دیگه حق ندارن اون آب را برن تملک بکنن و حیازت بکنن، به جهتی که اونایی که حیازت کردن من حاضر ملک، کسی که حیازت بکنن مالک میشه دیگه. اون وقت انهار سگاری را که کسی حیازت نکرده به قصد تملک حکم آب بارون را دارد، لم یجره ها مجدن به نیت تملک، فان الناس در این آبها چه آب چشمجات باشد چه بارون و چه نهرهای بزرگ اینا، فیها شرعون، همشون مساویان. فمن سبق الی اقتراف شیء منها، پس کسی که سبقت بجوید به سوی گرفه کردن چیزی از او، کوزشو بر پر کنم مثلا یا مشتشو پر کنم، فهو اولا بهی، پس خود این مقترف اولای به اوست. و یملکه معنیت تملک، و اگر نیت تملک بکند مالک میشد. البته معل خلافه که مجرد الهیازه کفایت میکند برای مالکیت یا حیازت معنیه. مصنف فهمده نیت میخواد، کوزه آب را آورده تو رودخونه پر میکنه ببین آبش میره یا نه، نمیخواد مالک بشه. این اگه دیگری آمد و این آب را خورد نمیشه گفت آبش حرام، اون کوزش البته تصرف در مال غیره، اما آبش حرام نی. به خلاف این که کوزه را پر کرده به قصد این که مالک بشه دیگری این آب را بخورد، آبش حرامه. و اگر روزه باشد با این آب افطار کنه کفاره جمع دارد. مثلا اینطوری میفهمان که و یملک او معنیت تملک. چرا؟ لأن المباح لا یملک، به جهتی که شیئی که مباح الاصله مملوک غیر نمیشد الا بالاحراز و نیت. دو چیز میخواد، یکی احراز جمع‌آوری و یکی نیت و تملک. و مقتضی عباره شهید ثانی میفهمان، مقتضای عبارت مصنف ان الاولویت تحصل بدون نیت تملک، یعنی اگر نیت تملک باشد مالکه، اما اگر نیت نباشد اولویت میاره. مثل هر کد تاجر که هر کد تاجر اولویت دارد اما خرید فروشش جایز نی. میفهمان مقتضای عبارت نگفت که فمن سبق الی اقتراف شیء منه فهو اولا بهی، یعنی چه نیت تملک بکند چه نکند اولای بود، لکن اگر نیت تملک کرد یملک او دنباله اولا بهی فمود و یملک او با نیت تملک. پس قبل نیت تملک اولاست، بعد از نیت تملک یسیر مالک. مقتضای عبارت یعنی از این فمن سبقه تا آخرش این است که اولویت تحصیل بدون نیت تملک بخلاف ملک. چرا؟ تنزیلن للفعل قبل نیت، منزلت تحجیر، برای نازل کردن کار این آدم قبل از آنی که نیت تملک بند به منزله تحجیر. ولیکن می فهمان و هوا یشکل، یعنی این فرمایش مصنف محلش کار در اینجا به انه این نواب الاحراز الملک فقط حصل الشرط و الا کان کل عابس. می فهمان اگر به سبب احراز نیت ملکیت کرده، یعنی موقعی که میاد اقتراف میکند نیت ملکیت دارد، این خب شرطش حاصله و مالک شده. و اگر نیت ملکیت ندارد حکم بازی را دارد، عبسه. و عبس باشد این اولویت هم نمی آورد. می فهمان و یشکل در اینجا به انهو، یعنی شخص مقترف، این نوا به سبب احراز ملک را فقط حصل از شرط، شرطش که نیت و تملک باشه حاصل شده. و الا، یعنی اگر لم ینول ملک را کان کل عابس لا یستفید اولویت، هم استفاده اولویت هم نمی کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.